اگر وجوب اکرام در لسان زید بار شده بر عالم، زید رو که شک داری آیا عالمه یا جاهل، که نمیتونی حکم به وجوب احرام بکنی، اثبات حکم فرع احراز موضوعه. حالا در مانحن فی هم ظهور در وجوب حکم عقل، لزوم انبعاث حکم عقل، موضوعش طلب محرز بود، طلب بود. امر بعد الحظر قاصر از اثبات و احراز طلب. نهایتش اینه که احتمال میدید برای طلب باشه، اما متیقنش اینه که فقط من رو برداشته. رفع الحظر اعم از طلب، اگر مردد بشید بین این که آیا طلب هست یا فقط رفع الحظر، که اعم از طلب، متیقنش در دوران عام بین عام و خاص عامه نه خاص. شما نمیدونید در اتاق حیوان هست یا انسان، و پس متیقنش اینه که حیوان هست دیگه. انسان که باشه حیوان هم هست، ممکنه حیوان باشه انسان نباشه. آیا فقط رفع الحظر یا طلبم هست نمیدونید. البته اگر طلب باشه رفع الحظر هم هست، ممکنه رفع الحظر باشه طلب نباشه. متیقنش رفع الحظره، پس طلب احراز نمیشه. وقتی احراز نشد میشه شبهه موضوعیه حکم عقل. حکم عقل هم به لزوم انبعاث نیست. این وجه این که امر بعد الحظر ظهور در وجوب نداره. اما چرا ظهور در اباحه، استحباب اینها نداشته باشه؟ آیا ظهور در اباحه بالمعنی الاخص هم نداره؟ اباحه که گفتیم جلسه قبلم توضیح داریم، اباحه به معنی الاخص مقصوده. آیا ظهور در استحباب هم نداره؟ من مزفر تعبیرشون اینه که اگر ظهور در وجوب نداشت، به طریق اولا ظهور در اباحه ندارد. و همچنین میتونید بگید به طریق اولا ظهور در استحباب ندارد. وجه اولویت چیه؟ وجه اولویت به نحوی فرمودن اینه صيغه امر لو خلیه و تبعه ظهور در وجوب داشت. این لو خلیه و تبعه یعنی بدون اقتران به مثل وقوع بعد الحظر، بدون اقتران به مثل وقوع بعد الحظر، یعنی نفس و صيغه الامر ظهور در وجوب داشت. با این حساب که صيغه الامر لو خلیت و تبعها ظهور در وجوب داشت همه جا، اگر بعد الحظر واقع بشه ظهور در وجوب که همه جا بود اینجا نیست. ظهور در اباحه در استحباب که هیچ کجا نبود میخواد اینجا باشه؟ این میشه وجه اولویت. همه جا ظهور در وجوب بود، همه جا میگیم مراد مواردی که قرینه صارفه الی غیر الوجوب یا چیزی که باعث اجمال بشود مثل وقوع بعد الحد، در اون موارد ظهور در وجوب بود. الان که گرفتار وقوع بعد الحد شده، اون ظهور همه جاییشو از دست داده، میخواد ظهور در اباحه پیدا کنه که هیچ وقت ظهور در اون نداشته. به تعبیر دیگه صیغه امر 100 تایش 80 تاش ظهور در وجوب داره. اگر بعد الحذر واقع بشه، اون ظهور 80% رو از دست میده، در او ظهور پیدا نمیکنه. در اباحه بخواد ظهور پیدا کنه که هیچ وقت ظهور در او نداشت. اباحه به معنی اخص ها ولا ترخیص، که اباحه به معنی اعمه که اونو قبول کردیم ظهور در او داره، رفع الحذر. همچنین نسبت به استحباب، پس وجه اولویت این که صیغه الامر لو خلیه و تبعها لکانت ظاهرتن فی الوجوب، در نتیجه غالب موارد ظهور در وجوب داشت، تبعش اقتضای ظهور در وجوب میکرد. حالا اینجا اون ظهور همیشگی رو از دست داده، میخواد ظهور در چیزی پیدا کنه که هیچ وقت ظهور در اون نداشته، الا موارد نادر اباحه. خوب توجه کنید، این وجه اولویت. منتها این وجه اولویت قطعا تو ذهنتون این اشکال رو به وجود میاره که ما نمیخوایم بگیم امر بعد الحذر ظهور در اباحه دارد به تبعها، میخوایم بگیم به قرینه وقوع بعد الحذر. چون بعد الحذر واقع شده ظهور در اباحه داشته باشه، این میشه اشکال برای اولویت. وجه اولویت این شد که صیغه الامر لو کلیه و تبعها لکانت ظاهرتن فی الوجوب، در نتیجه در قالب موارد ظهور در وجوب داشت. حالا که گرفتار وقوع بعد الحذر شده، اون ظهور قالب مواردی رو نداره، خواست ظهور در چیزی پیدا کنه که هیچ وقت ظهور در اون نداشته، اباحه یا استحباب. این وجه اولویت. اشکال بر این وجه که به ذهن میاد اینه که خود وقوع بعد الحذر منشأ ظهور در اباحه است. جواب اینم یک کلمه است که من باید خویی تو محاضرات این تیکه رو داره. فرموده اگر وقوع بعد الحذر قرینه باشه بر اباحه، شما باید امر واقع بعد الحذر رو اگر بخواید ازش اراده وجوب بکنید، اراده استحباب بکنید، بالاخره اراده غیر اباحه بکنید، باید یک قرینه ای بیارید که با این قرینه، یعنی وقوع بعد الحذر که باعث ظهور در اباحه میشه، با این درگیر بشه و وجدانن احساس کنید که امر بعد الحظر ظهور در اباحه داره، بخواید اراده وجوب بکنید قرینه میخواد، قرینه خاص. بخواید اراده استحباب کنید قرینه خاص میخواد. و هم چی چیزی نیست. فرموده ما بل وجدان میبینیم امر بعد الحظر بخواد ازش اراده اباحه بشه یا اراده وجوب بشه یا اراده استحباب بشه، هر کدوم بخواد مراد باشه، قرینه میخواد بر وزان دیگری. اینجور نیست وقوع بعد الحظر خودش قرینه باشه برای اباحه، که اگر بخواد استحباب اراده بشه باید قرینه بیاری با این قرینه درگیر. هیچ فرقی احساس نمی کنیم بین جایی که از امر بعد الحظر اراده وجوب بشه قرینه میخواد، اراده استحباب بشه قرینه میخواد، اراده اباحه بشه قرینه میخواد. اینجوری نیست که عدم القرینه علی وجوب و علی استحباب قرینه باشه خودش بر اباحه، که این یکی بشه تافته جدا بافته. عدم القرینه بر اونا قرینه باشه برای این، بلکه اینم در اداد اوناست، هر کدوم بخواد مراد باشه قرینه میخواد. عبارت ببینید، ما صح الاقوال هو ثالث و هو دلاله الصيغه، صيغه امر بعد الحظر بعد ترخیص فقط. این ترخیص فقط رو عرض کردیم، در رفع الحظر که میشه جواز بالمعنى العام، اباحه بالمعنى العام که با وجوب استحباب اباحه همه سازگاره، مجمل میشه نسبت به نوع تکلیف، مجمل میشه. امر بعد الحظر قدری ظهور داره، فقط میفهمونه که حرمتی که حالا بود دیگه نیست، اما چی هست بعد از این نمیدونی. بله بله، میگه از آخر قهرن احتمال وجوب میدید، از نظر وجوب مرجع است براعته. اگر دلیل لفظی دیگری داریم که به او رجوع کنیم، خب به او رجوع میکنیم، عامی اطلاقی اگر نداریم مرجع است براعته. بل وجه فی ذالک انک قد عرفت ان دلالت الامر علی الوجوب انما تنشأ من حکم العقل، ناشی می شود از حکم عقل به لزوم اندهاس، ما لم یسقط الاذن بالترک. قهرن در ما نحن فی این منشأ نیست، چون این منشأ حکم عقل در ظرفی است که موضوع حکم عقل محقق باشه، طلب و اینجا مفرز نیست. و منه تستطیع ان تتفتن انه لا دلالت للامر فی المقام علی الوجوب. از این منشأ، از این مازوکر میتوانی که متوجه بشوید دلالتی برای امر در مقام، این امر بعد الحظر دلالتی در بر وجوب نیست، چون بخواد دلالت بر وجوب کنه اول باید طلب رو اثبات کنه. در نوع لیسه فیه دلالتون علی البعث، این اول. البته نگیم دلالت بر عدم بعثه، اما دلالت بر بعث هم نیست، میشه شبهه موضوعیه حکم عقل. حکم عقل به وجود در ظرف وجود طلب بود، اینجا طلب موجوده نمیدونیم. من نما هوا ترخیصون فلفه لا اکثر. و اوزق من هازا ان نقول، یه روشنتر اینه که اینجور بگیم، این مثل هازا الامر، تعبیر قبل هم بکار بود، امر بعد الحظر مصداق ترخیص به هم بشایه، مصداق ترخیص، ترخیص به هم نشایه. خب انشاء اون بداء ترخیص فلفل و الاذن بالفعل فهو لا یکون الا ترخیصا و اذن به هم نشایه، یک مصداق اذن، میگیم تا حالا ممنوع بود حالا مجاز شد، اما واجب شد، مستحب شد، مباح به معنی اخذ شد، اینا رو نمیتونیم بگیم. ولا یکونو بعثن الا اذا کان الانشاء بداء البعث و وقوع الامر بعد الحظر او توهم الحظر قرینتون حالا عدم کون الامر بداء البعث. جلسه قبلا گفتیم ایشون یک مقدار محکم حرف میزنه، میگه وقوع بعد الحظر یا وقوع بعد توهم الحظر یک قرینه هست برای این که به انگیزه بعد نیست این امر. از خارج از قدیم لازم نیست به این شدت بگیم، قرینه هست برای این که به دعای بعد نیست. میگیم نمیدانیم به دعای بعد هست یا نه، بازم مطلب تمام میشه. لذا عرض میکردیم جلسات قبل که مقام از صغریات شک در قرینیت موجوده. ایشون میگه یقین داریم به این که قرینه هست بر عدم بحث. میگیم میتونید اینجور تعبیر کنید، نمیدانیم اینجا آیا بحث مراده یا نه. چرا؟ چون محفوفه به ما یصلح للقرینیه، میتونه این قرینه باشه، ممکنه وقوع بعد الحظر قرینه باشه، برای این که قصد اون دائی اون آمر بحث نیست. فلا یکون دالدن علال و عدم دلالته علال اباحه به طریق اولا، اگر دلالت بر وجوب نداشت که همه جا ظهور در وجوب بود، طبع امر اقتضا میکرد ظهور در وجوب را، دیگه عدم دلالتش بر اباحه به طریق اولاست، چون خلاف طبع امره ظهور در اباحه. قهرم فیرجع فیه الى دلیل آخر، امر بعد الحظر قاصر از اثبات وجوبه. بخواید وجوب اثبات کنید باید برید سراغ دلیل دیگری، از خود این امر وجوب بر نمیاد. حالا اون دلیل دیگر چی میتونه باشه؟ یه وقت عموم عامی در کاره، اطلاق مطلقی در کاره، یه وقت اصلی در کاره. اصل ممکنه استصحاب باشه، ممکنه براءت باشه. فیرجع فیه الى دلیل آخر من اصل او امارتن، که این دیگه باید رو صغرا و تو فقه موردی باش روبرو بشین که آیا عموم عامی اطلاق مطلقی داریم که وضعیت رو مشخص کنه، اون میشه اماره، وجوب اثبات کنه مثلا، یا نداریم که اگر نداشته باشیم شک در وجوب مجرد براءت است. علاوه بر این که استصحاب عدم وجوب هم میشه جاری کرد، اگر اکرام زید تا الان حرام بوده، ممنوع، امروز میگه اکرم زیدم، آیا این اکرم وجوب رو افاده میکنه یا نه؟ گفتیم نه، نهایت باعث میشه که شما یقین پیدا کنید حرمت دیگه نیست، اما وجوب هست یا نه میتونید استصحاب عدم وجوب جاری کنید، چون قبلا که حرام بود واجب نبود، الان حرمت رفته، عدم الوجوب حالات سابقه داره، استصحاب عدم وجوب میشه کرد، براءت میشه جاری کرد از اون باب که شک در اصل تکلیف الزامیه، از اون حیث که حالت سابقه معلومه عدم الوجوب داره استصحاب عدم وجوب میشه کرد. اگر یک اکرم العلمایی در کار باشه، مرجع عموم اون عامه، بعد از این وجوب اکرام داره این شخص، استنادن به عموم اکرم العلما دیگه باید موردی اینا رو باش مواجه شد. مثاله قوله تعالی اذا حللتم فاصطادوا، مثاله مثال اصل بحث، امر بعد الحظر این مثال. یک دلیل میگه لا تقتلوا صید و انتم حرام، این منعه، در حال احرام صید رو نکشید. این آیه در زیل در بعد از اون نهی میگه اذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا امر، وقتی محل شدید صید کنید. اصطادوا میگیم نهایتش ظهورش در اینه که بعد از احلال، بعد از خروج از احرام، صید میشه مباح، مجاز. فانه امر بعد الحذر عن الصید حال الاحرام فلا يدل على وجوب الصید. نعم لا يقترن الكلام بقرینه خاصه بر این که امر صدر به داعی بحث یا لغرض بیان اباحه الفعل، اباحه بالمعنى الاخص. فانه حين اذن يدل على الوجوب او الاباحه، خب این قرینه اگر داشت از بحث خارجه، بحث اصولی مال جایی که قرینه خاصه نداریم. لكن هذا امر اخر لا كلام فيه، فان الكلام في فرض صدور الامر بعد الحظر يا توهم حظر مجردا عن كل قرينه اخرى غير خود وقوع بعد الحظر، که ایشون فرمود وقوع بعد الحظر قرینه هست بر اینکه انگیزه بعث نیست، طلب نیست. کس کردیم اگرم شک کنیم در این که آیا قرینه هست یا نه، بازم کافیه که نتونیم وجوب رو اثبات کنیم دیگه. اباحه و استحباب هم که وضعشون رو بشن
شما این مردم خویی که بگن بریش دانن، خب این دلیل نمیشه گرد اونان که در واقع خلافش میگن، میگن بریش دانن میگه هر کسی بریش دان خودش.
خب حالا بالاخره در اینجور موارد بعد مراجعه کرد به عرف عام. اگر کسی براش مستقر از نظر او که عرف عام در این موارد اباحه بالمندم اخص برداشت میکنه، حجت پیش او تمامه، مسلک خودش اینه که هم مسلک خودش. بفرمون امر بعد از
کراحت چون قبل چون پیش کراحت بوده، حالا
اونم همینجوره، حالا ته نمیکنه، ولی حضری که میگه امر از حضر 100% یا حضر 70%، چیزی تا الان مکروه بود، گفته بود تا حالا گفته بود ترشی نخوری بهتره، تعبیرش این حالا از بعد دیگه بخور، تمام بحثه اینجا اونجا میاد. از تعبدی و توسلی یک مقدمه داره این بحث، خب بحث سنگینیه، ما مقدمه شد امروز میرسیم، بحث پیچیده‌ای نیست. یکی از تقسیمات واجب، تقسیم واجب به تعبدی و توسلی، اون معنای از تعبدی توسلی که اینجا مد نظره اینه، تعبدی یعنی اونی که قصد قربت شرط صحتشه، توسلی اونی که قصد قربت شرط صحتش نیست. دفن میت واجبه، واجب توسلیه، اگر کسی میت رو دفن کرد نه به قصد قربت الله، برای اینکه میخواست محیط آلوده نشه، بازم واجب رو انجام داده. تکلیف از گردن او ساقط شد، اینو میگن توسلی. تعبدی اونی که تا قصد قربت نباشه واقع نمیشه، مثل روزه، نماز. اگر کسی از طلوع فجر تا پایان روز که حالا ذهاب قمرت یا استطار قرص، از مفترات سبعه انساق کرد بدون قصد قربت، که روزه نیست. وقتی روزه است که به قصد قربت باشه، قصد قربت هم خواهیم گفت معنای وسیعی داره. اینجا منظور از قصد قربت قصد و امتثال الامره. این امساک به انگیزه امتثال امر شارع باشه. اینو میگیم تعبدی. حالا بحثی که از اینجا داریم که بحث سنگینی از فرداش رو میشه اصل بحث اینه که خب بعضی از واجبات مسلمه که توسلی هست مثل دفن میت، بعضی مسلمه که تعبدی هست مثل نماز و روزه و حج و خمس و زکات. بحث اینه که اگر شک کردیم واجبی وجوبش مسلم، نمیدونیم آیا تعبدی یا توسلی، قاعده چیه؟ به اصطلاح بحث برمیگرده به شک در شرطیت قصد قربت. واجبی وجوبش مسلمه، نمیدونیم آیا قصد قربت در شرط یا نه. آیا میتونیم تمسک به اطلاق ادله کنیم بگیم قاعده توسلیته، یا نه دستمون از اصالت الاطلاق کوتاهه باید بریم سراغ احتیاط؟ بگیم قاعده اصالت قاعده تعبدیته، یه بحثی که بعد شده میشه. حالا قبل از ورود به اون بحث، محمد تعبدی توسلی یک معنای دیگری هم داره غیر از این معنای ذکر شد، اون معنا محل بحث نیست اینجا. معنا دیگر تعبدی توسلی که در بین خودمون هم احیانا این استعمال هست، تعبدی گاهی گفته میشه یعنی بدون، یعنی کار رو انجام دادن بدون علم به حکمتش فلسفهش، میگیم تعبدی. دفن میت واجب توسلی بود، یعنی چی؟ یعنی قصد قربت شرطش نبود. تطهیر بدن برای نماز واجبه، ولی واجب توسلیه، یعنی قصد قربت برای شرط نیست. اما همین دو مثال طبق این اصطلاح دیگه تعبدی هست. حالا مثال شفافتر بگیم، شکی نیست که یکی از واجبات توجیه المحتضر الی القبله است. کسی در حال جان دادنه، اطرافیان اونایی که اونجا هستن واجبه برشون که اینو پا به قبلهش کنه. توجیه المحتضر الی القبله واجبه و این واجب توسلی هم است، قصد قربت نمیخواد. اگر کسی در حال جان دادن بود پاهاشو به سمت قبله گردوندی، نه به قصد امتثال امر خدا، برای اینکه میخواست او بر بنشینی اینو گردوندش بیه و پاهاشو به سمت قبله گرد، میخواست جا باز کنی، بازم تکلیف ساقطه، تو آسی نیست. واجب توسلیه. اما همین مثال تعبدی به اون معنای دیگر، یعنی سر شما نمیدونی. سرشو نمیدونیم، ولی واجب پا به قبله کردن محتضر علتش چیه نمیدونیم. پس یک معنای تعبدی یعنی اون چه که حکمت و فلسفهشو ندونی، در مقابل توسلی اونه که حکمت و فلسفهشو میدونی. روز واجب توسلیه به این معنا، حکمت و فلسفهش رو آیه گفته لعلکم تتقون، حکمت فلسفه روزه دستیابی به ملکه تقواست. ملکه تسلط بر خود، حکمتش فلسفهش معلومه، میشه توسلی. اما همین تعبدی به معنای دیگره، یعنی قصد امثال عمر میخواد. اما تعبدی توسلی محل بحث ما، البته نسبت بخواید بسنجید، نسبت بین تعبدی به این معنا و تعبدی به اون معنا مخصوص من وجه هم. اونجوری که بین دو توسلی اون مخصوص من وجه هم. فما اون چی که محل بحث ماست تعبدی توسلی معنا اوله. تعبدی اونی که قصد قربت میخواد، توسل اونی که قصد قربت درش لازم نیست، شرط صحتش نیست. این تمهید یک ذکر کرده تا وارد اصل بحث بشه که اگر شک کنیم در تعبدیت توسلیت قاعده چیه. یک صفحه عبارت ببینید: تمهیدون کل متفقهن، هر آشنا با فقهی یعرف و میداند این که در شریعت مقدس اسلام واجباتی است که لا فسح و لا تسقط و اوامرها، اینا صحیح نیستن، اوامرشون از گردن ما برداشته نمی شود الا به اتیان اون واجبات، آوردن اون واجبات را قربیتن الى وجه الله تعالی، به قصد تقرب الله انجام بدیم، آوردن اونها را قربیتن الى وجه الله، الى ذات الله تبارک و تعالی. ما کونها قربیتن، اینا واجبات قربیند با یای نسبت، انما هو به اتیانها به قصد امتثال اوامرها. اگر روزه گرفته، اگر خمس داد، اگر نماز خوند، به قصد امتثال امری باشه خدا به اینا داره. البته بعدها خواهیم گفت قصد قربت منحصر به قصد امتثال امر نیست. گویا قصد قربت به قصد بهشته، نماز بخونه برن که بهش بره، کار به امر نداره که میاد بعد اینا، یا به غیر این قصد امتثال امر از انواع قصد قربت الله که بحثش بعدا مفصل میاد. الان ما استطعت الاشاره الیه. و تو سما این واجبات عبادیات یا تعبدیات مثل صلات و صوم نهد، و هناک واجبات اخرى تو سما توسلیات و هی التي تسقط اوامرها به مجرد وجودها. تحقق پیدا کنه، امر ساقط میشه، حالا به هر انگیزه ای میخواد محققش کنی. و این لم یقصد به هل قربت، ولو با این واجبات قصد قربت نشود، مثل انقاذ غریق. اگر نجات دادی دلت میسوخت نبرا خدا، بازم تکلیف رو انجام دادی. یا اداء دین، بدهی واجب بدی، به هر انگیزه ای میخوای ریاءن هم بدی، تکلیف ساقط میشه. دفن میت، تطهیر صوم بدن، لسلات، تطهیر صوب و بدن اگر واجبه، واجب غیریه، واجب لسلات تا واجب توسلی و نه بزرگ. کار به حرمتش نداریم. ببینید دو مطلبه، یه وقت بحث اینه که آیا تکلیف به خود اینا ساقط میشه یا نه. میگیم بله ساقط میشه، میت که دفن شد، وجوب دفن میت از گردن برداشته شده. اما آیا اگر این کار تقربا الی غیر الله بود، چون ریا یک نحوه تقرب الی غیر الله، میخواد به دید طرف برسونه، ریا رؤیته، ارائه کنی بگو که پیش او یک موقعیت پیدا کنی، از این جهت فرمودن ادعی که در داخل در عمومات حرمت ریا هست یک نوع شرک، تقرب الی غیر الله. اگر بخواد به اون نحو استقلالی باشه، بخواد در معارضه با تقرب الی الله باشه، کار این بحث مستقلیه خودش. واقع امر اینه، تقرب الی غیر الله در توسلیات، یه وقت در معارضه با تقرب الی الله، یعنی شخص این رو یکی میدونه خدا رو یکی، میگه اول خدا دوم شما، خود این شرکه، دومی رو در عرض خدا، در طول خدا قرار دادن، در عرض خدا قرار دادن، هر کدوم شرکه، این حرامه. اما اگر از اون جهت مقفول باشه، یعنی بنای معارضه با خدا نداره، حالا ما پیش این اگر موقعیت پیدا کنه، برای اینم یک عید ابزاری و عالی داره، اینجور نیست که این رو هم بخواد در عرض خدا براش محل اعراب قائل باشه، اون حرمت نداره، متعرض اون جهتش نیست و خودش یک بحث جداییست. ولی تعبدی و توسلی، تعریف اون آخر، کان مشهورن اندل قدما، متعی کان مشهورن اندل قدما، نه اینکه محل بحث اندل قدما همین بوده در این بحث اصولی، میگه این تعبیر رایج اندل قدماست که از قدیم الان هم این کلمه به کار میره. به کسی میگه چرا این کار رو میکنه، میگه فلانی گفته تعبدن، نمیدونم چرا تعبدن انجام میدم، این از باب این که برده بنده هستم، سر کار رو نمیدونم. و هو ان التوسلی ما کان ادائی للامر بهی معلوم، انگیزه امر به اون واجب معلوم باشد، یعنی حکمتش فلسفهش در قبالش تعبدی است. و ما لم یعلم الغرض منه، چرا به این میگن تعبدی ما لم یعلم الغرض، و انما سمی تعبدی لان الغرض الدائی للمأمور لیس الا تعبد، یعنی گردن نهادن، سرسپردگی به امر مولا، فقط سرشو نمیدونی. لکن تعریف غیر صحیح الا اذا اريد به اصطلاح سانه، این که میگه تعریف غیر صحیح هست، اگر بخواد تو این بحث اصولی این مد نظر باشه که درست نیست. چون ما یک بحثی در اصول نداریم که یک سری از واجبات هدف از اونها روشنه، یک سری هدف روشن نیست، اگر شک کنیم قاعده چیه؟ مثلا بحث علم به اهداف واجبات یا جهل به اهداف واجبات موضوع تکلیف نیست که در اصول بخواه بحث کنیم روشن، نه علم به انگیزه تکالیف موضوع تکلیفه، نه جهل موضوع تکلیفه که بخوایم بگیم ادی رو میدونیم انگیزش چیه، ادی رو نمیدونیم اونجا شک کنیم، اونجا ادی رو میدونیم انگیزه چیه، معلوم انگیزش چیه، ادی مجهوله، بهرن سزلی هم نمیشه، سزلی هم نمیشه. ما یک ادی از واجبات رو انگیزش رو میدونیم، مثل روزه رو یک ادی در انگیزش رو نمیدونیم، در اینا بگیم قاعده چیه؟ نه علم به انگیزه، نه جهل به انگیزه، متعلق تکلیف نیست. بذار در خیلی از کتاب‌های اصولی مثل کفای مرحوم آخوند اصلا این تیکه رو طرح نکردن. تعبدی توسلی اصطلاح دیگری هم دارد، میشه رفتی به بحث اصولی داره. تعریف غیر صحیح هست مگر اینکه یک اصطلاح دومی برای تعبدی توسلی باشد که در اصول با این اصطلاح کار نداریم. فیرادو به تعبد از تسلیم لله تعالی فی ما امر به، اگرچه مأمورون به توسلی به معنی الاول باشد، این اشاره به نسبت منوجه یک بین اینا هست، اگرچه مأمورون به توسلی به معنی الاول باشد، مثل توجیه المحتضر الی قبله، این توسلی به معنی الاوله، یعنی قصد الامر لازم نیست، قصد قربت نمیخواد، اما تعبدی به اصطلاح ثانیه، علت و حکمتشو نمیدونیم. هم یقولون مثلا نعمل و هازا تعبدن، یقولون نعمل و هازا من باب تعبد، یعنی من دون علم بالحکمت و العلت، ای نعمل و هازا من باب تسلیم لامر الله و این لم نعلم المصلحة فيه، علت ملاک رو نمیدونه. و الان ما تقدم من بیان معنی توسلی و تعبدی، مصطلح اول. حالا بحث اینه، فا این علم حال واجب بانه تعبدیون او توسلیون فلا اشکال، میگه وضع یک واجب مشخص که تعبدی و توسلی است، بحث نیست. اون تعبدی رو میگیم قصد قربت باید بشه، توسلی رو میگیم قصد قربت لازم نیست. حالا اگرم شد باعث کمال عمله، اما و این شک کفی ذالک، واجبی رو شک کنیم آیا تعبدی و توسلی، قاعده چیه؟ به تعبیر خلاصه اگر شک کنیم در شرطیت و عدم شرطیت قصد قربت، در یک واجبی، قاعده چیه؟ شکی نیست که اگر پدر انسان مرده، حج به گردن او بوده، بر بچهش واجب استنابه، استنابه یک واجبه که به گردن بچهش هست، نائب گرفتن. حالا اگر نائب گرفت ریاءن، اون نائب البته به قصد قربت رفت حج و انجام داد از طرف اون میت، اما استنابه ریاءن بود، این بچه به وظیفش عمل کرده یا نه؟ یا استنابه هم باید به قصد قربت باشه؟ اون نائب که حج رو انجام میده با بیشک باید به قصد قربت انجام بده، اما نائب گرفتن چی؟ که خودش یک واجبیه که بر ورثه، متوجه ورثه است، به گردن ورثه است، آیا استنابه باید به قصد قربت باشه؟ یا اگر ریا هم کرد داریم نائب گرفتن، ای برور میگفت اعلان میکرد که مردم از او تعریف تمجید کنن که این خوب آدمیه برای پدرش نائب میگیره، آیا وظیفه عمل کردی یا نه؟ هل الاصل کونه تعبدی او توسلی فیه خلاف بین الاصولیین ینبغی لتوضیح ذلک و بیان المختار تقدیم امور. اولین بحثی که مطرح میکنه سر اختلاف چیه؟ خب اینم مثل سایر موارد شک در شرطیت، شما اگر شک کنید در شرطیت مثلا باز بودن چشمها هنگام نماز، آیا موقع نماز شرط چشمها باز باشن؟ اگر شک کنید چه میکنید؟ میرید سراغ ادله ای که کیفیت نماز رو بیان کرده. اگر دیدید تعرضی نسبت به این نیست، تمسک به اطلاق اون ادله میکنید، حکم عدم شرطیت این میکنید. اینجا هم همین کار رو بکنید. چرا میخواید یک بحث جدایی باز کنید؟ چی باعث شده که بحث در شرطیت و عدم شرطیت قصد قربت یک بحث جدایی به طلب تو اصول؟ این انشاءالله جلسه بعد شروع میکنیم، منطقه اجمالا متوجه باشید بحث از کجا شروع میشه. تو الموجز هم خوندی تمسک به اطلاق یکی از شرایطش، بگید تمسک به اطلاق در جایست مقدمات حکمت فراهم باشه. یکی از مقدمات حکمت این بود که امکان تقلید باشه و متکلم مقید نکرده باشه. اگر امکان تقلید نباشه و لزوم مقید نکرده، شما حق تمسک به اطلاق ندارید. بحث اینجا از همینجاست، ریشه این بحث از اینجا آغاز میشه. آیا قصد الامر میتونه به عنوان یک قید در متعلق امر اخذ بشه که امکان تقیید وجود داشته باشه؟ اگر قائل به امکان بشیم، مقدمات حکمت فراهمه، تمسک به اطلاق میکنیم، اما اثبات میکنه مرد مزفر که تقیید متعلق امر به قصد امر محاله. وقتی تقیید محال بود، عدم تقیید معناش اطلاق نیست. اگر اطلاق باشه، تمسک بشون این اطلاق غلطه. که انشاءالله جلسه برد آقا محمدی، آقا احترامی، یک فرده نفسه آقا محمدی، آیا احترامی، آیا احمدی، آیا اکبرپور، اکبری، بختیار، بهرامیزاد، بهشتی، پوربهشت، جابری، آیا اربابی بودی؟ آیا اربابی حشمتی، حقیقی، خانکی، خرمی،